برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه شونده آقای دکتر احمد قریشی، مصاحبه کننده ولیرضا نصر، واشنگتن دی سی، 8 جولای 1988. خب آقای دکتر اجازه بفرمایید شروع بکنیم با یک مختصری از سوابق
تاریخش ممکن
یه مختصری از سوابق خانوادگیتون، سوابق تحصیلیتون و چطور اصولا شروع کردیم به کار در ایران.
من در 1311 در مشهد متولد شدم، اصولا از خراسانم. پدرم به کارهای کشاورزی اشتغال داشت و از مالکین خراسان بودیم و املاک بیشتر پدرم در سرحد افغانستان بود، در طرف خاف و تربت هدایی و تربت جان اونجا، و من تحصیلات ابتدایی در مشهد تموم کردم در سال 1948 و اومدم انگلیس برای جنگ بود. اومدم انگلیس و اونجا به مدتی تو مدرس زبون خوندم، بعد رفتم به کینز کالج تونتون در سامرسد در جنوب غربی انگلیس. اونجا کینز کالج دانشگاه نبود، پابلیک سکول بود و اونجا رفتم و وقتی دیگه دوره متوسطه تموم کردم مصادف شد با موقعی که دکتر مصدق در ایران سر کار بود و با اختلافات این سر قضیه نفت بشونده بود، پول ایرونی ها رو نمیدونم پانگینگی جلو پول گفته بود، بعض مالی بد بود، خواسته ما اومدیم آمریکا بری دانشگاه.
درست این حتی اون موقع به عنوانی شاگرد ایرونی براتون از نظر اجتماعی ایجاد اشکال میکرد؟
نه هیچ بعد اومدم امریکا در سال 1953 اومدم امریکا و در دانشگاه بودم و در دانشگاه کارادو دوره اندرگراجویت می دوره لیسانس رو جاویم داریم، بعد به دوره فوق لیسانس هم رفتم دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، بعد رشته تحصیل هم اونم سیاسی روابط بین الملل بود و باز دوره دکترای به مرتبه بورس داشتیم، اومدیم دانشگاه کارادو در بولدر اونجا دکترا می گرفتم و یک سال و خورده اونجا تدریس کردم در دانشگاه کالیفرنیا، در دانشگاه کارادو. بعد در 1966 رفت برگشتم ایرون به یک کفایی تابستون ایرون باشم و بعد بیان بریم در میشیگان در اونجا تدریس کنم، به استخدام شده. ولی وقتی هستم ایرون بسرار فامیل اینا دیگه ایرون واستادم، ایرون واستادم و در دانشگاه ملی در سال 1966 به عنوان دانشجو در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی استخدام شدم. اون موقع دانشگاه ملی دانشکده اقتصادش توی شهر بود، در این مرکزی که فعلا در ابین هست نبود، تو شهر بود، تو خیابون ایران شهر یک امارتی بود و داشتن محل تازه شده در اولین درست میکرد.
این وقت علوم سیاسی هم ادغام در دانشکده اقتصاد؟
بله دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی اسم دانشکدهش بود و دانشگاه ملی هم جو که میدونیم اصلا یک انقلابی در دانشگاه وجود آورد، چون تا اون موقع سیستم دانشگاه ایرون سیستم کلاسیک فرانسوی بود که سال به سال باید میرفتی جلو، از یک درس رد میشه تمام سال باید تمام درس رد مطلب باید تکرار میکرده. این آمد بر اساس سیستم آمریکایی پایه‌گذاریش کرده بودن، حتی اون موقع من ایرون نبوده وقت دانشگاه ملی درست شد، دانشگاه ملی دکتر شیخ‌الاسلام پایه‌گذاریش بود و آقا خدمت بزرگی هم به این مملکت کرد. و اون سیستم واحدی آمریکایی را آورد که البته بعدا خیلی مسائل عمده به وجود آورد، ولی طرز تدریس در دانشگاه عوض کرد و دانشگاه ملی اون موقع 2500 شاگرد داشت در 1966 و از شهریه هم میگیره پسر دانشجو سال 4000 تومن که اون موقع پول خوبی هم بود، سال 4000 تومن شهریه میگیره و قضا هم روز 10 تومن اصلا دانشجو من اونجا بودم. بعد از 2 سال دانشگاه داشت که رفت به اوین، یه تو کمپس اوین بودیم و بعد شدم معاون دانشکده. 2-3 سال بعد شدم معاون دانشکده اقتصاد علوم سیاسی.
این دوره ریاست کدوم؟
ها در موقعی که من رفتم اون رئیس دانشگاه دکتر بینا بود، بعد دکتر بینا عوض شد و دکتر مجتهدی از دانشگاه آریامهر به مدت کوتاهی اومد دانشگاه ملی. بعد از دکتر مجتهدی پروفسور پویان آمد رئیس دانشگاه شد و 5 سال پروفسور پویان رئیس دانشگاه بود.
وقتی اینطوری که شما میفهمید که این یک تاندانسی به سیستم امریکا در دانشگاه ملی بود، اون وقت هیچ با این رؤسا که اکثرا خودشون تحصیل کرده فرانسه بودن و ایجاد اشکالی میکرد؟
چرا؟ شیخ الاسلام پس از تحصیل کرده آمریکا بود و اون این سیستم رو آورد و دانشگاه دیگه هم مجبور شدن این سیستم رو بیانن. این رؤسای دانشگاهی که من داشته مثلا بینا، مجتهدی، پویان، اینا همه تحصیل فرانسه بودن و به این سیستم زیاد آشنایی نداشتن، ولی خب تعداد زیادی از اساتید دانشگاه تحصیلگری دانشگاه آمریکا و انگلیس بودن و اونا باز آشنایی بیشتر داشتن و این سیستم چون پایه‌گذاری برای سیستم بود، در این حالی که من خودم نمیدونم پولان چندی بخونم میکنم من یک سر از این سیستم شما در نمیارم، ولی خب هرچی از همین کار کنیم باش و تحت اون شرایط پیش برد خیلی اشکال بود با سیستم واحدی پیاده کردن، خیلی 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 مسئله داشتیم، ولی بالاخره سیستم منطقی خوبی بود. من در زمان پویان شدم معاون دانشگاه اقتصاد علوم سیاسی، بعد اعتصاب بزرگی شد در سال 1971 در سال 1971 اعتصاب شد در دانشگاه حقوق دانشگاه ملی و در دانشگاه حقوق دانشگاه ملی اعتصابی بود بر علیه رئیس دانشگاه که اون موقع دکتر معتمد بود و مسئولین و استاده همه نوعاتی بود. خلاصه دکتر معتمد مجبور به استعفا شد و چون استاده دانشگاه حقوق بین خودش رو توافق نمی کردن که کی بیاد، یک نفر از خارج از دانشگاه حقوق اونجا گفتن اگه بیاد بهتر باشه که بی طرف باشه، من از دانشگاه اقتصاد فرستادن دانشگاه حقوق به مسئولیت دانشگاه حقوق داشته باشه و 5 سال من دانشگاه حقوق مسئول دانشگاه حقوق بودم و در اونجا هم حقوق اساسی تدریس میکردم و در این حالی هم که دانشگاه مسئول دانشگاه هم بودم و بعد از 5 سال که اونجا بودم سال 1976 به نظر بود رفتم به مرتبه مدام به دانشگاه عوض شد، پوران عوض شد، به مدت کوتاه دکتر شریفی بود، بعد او شد وزیر آموزش و دکتر صفویان شد رئیس دانشگاه و صفویان از باید خواست کار که برم دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی اونجا رئیس اونجا بشه. رفتم دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی، 1 سالم اونجا بودم، بعد از اونجا استعفا دادم به سال آخر سال 77، یعنی بعد 12 سال که ایرون بودن رئیس دانشگاه شدم.
شما در تمام این مدت فعالیتون صرف مختص به کار دانشگاه
بودید؟ هیچ 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 کار دیگه، هیچ کار دولتی من نداشتم هیچ وقت، فقط همیشه در دانشگاه به عنوان تمام وقت کار میکردم و وقتی هم رئیس دانشگاه شدم با سمت و برای سمت استادیه.
شما تذکر دارید راجع به اعتصاب و اعتصاب دانشجویی، اینطوری که میگفتین از نظر مقدار شهری و سطح اجتماعی شاگرد دانشگاه ملی بالاتر بود از فرض نمیم؟
بله بله، ولی این تو نکشیده ما این شهریه رو میگرفتیم در حال از 1970 این شهریه همینجور که در آمد رفتاران رو این شهریه میمد پایین تا این که در 1973 اصلا دیگه شهریه دانشگاه ملی شهریه نمیگرفت. تمام دانشجوها نه تنها مجانی بودن بلکه او 10 تومن هم که روی نهار میدادن شده بود 2 تومن و اقلا 80% محصلین هم ماهی 200 تومن 250 تومن هم پول میگرفتن مثل همه دانشجوی دیگه.
این ارتباط داشت با زیاد شدن فعالیت سیاسی؟
بله خیلی خیلی محسوس بود. هرچی شهریه پایین تر میومد مجانی میشد، فعالیت سیاسی دانشجوها بیشتر میشد، ترکیب محصلین عوض میشد. ما محصل از شهرستان ها خیلی داشتیم، البته این همه تو کنکور شرکت میکردن. هیچ نوع تا اون جایی که من میدونم هیچ نوع پارتی‌بازی تو کنکور نمیشد.
وقتی یه سوال دیگه هم ازتون بکنم در مورد قبل از که بریم سر مسئله ریاست دانشگاه، اون موقعی که شما استاد دانشگاه بودین فرسنین در دانشکده اقتصاد، رابطه به خصوص رابطه علمی با فرسنین دانشگاه تهران دانشگاه دیگه ایران چطور بود؟ مثلا یک فرض کنین حوزه علمی برای اقتصاد اونا بود، هیچ نوع ارتباط مستقیمی شما داشتن؟
نه متاسفانه نه. البته انجمن ملی اقتصاد اونا بود که استاد اقتصاد مثلا شرکت میکردن، ولی یک رقابت شدیدی وجود داشت مثلا در مورد استاد دزدی که ای استاد خوب میومد اونجا، اینا ممنون هم میخواستن بیانش، ما میخواستن بیانش. بعد بالاخره به این نتیجه رسیدیم که میشه خیلی از اساتید توی دانشگاه فولتایم باشن و به عنوان استاد مهمان در یک دانشگاه تدریس کنن. من خودم مثلا در دانشگاه ملی بودم ولی به عنوان استاد مهمان در دانشگاه تهران تدریس میکردم و همینجور از دانشگاه تهران هم خیلی بودت میدن که دانشگاه ملی ای کاری میکرد، یا فرض کنیم از پلیتکنیک یا از دانشگاه دیگه هم بودن، یا از دانشگاه ملی میرفتن دانشگاه مشهد یا دانشگاه تبریز یا دانشگاه شیراز تدریس میکردن. به این صورت به این نوع همکاری بود. البته هم از این بابت که همکاری شد هم یک کمک مالی هم به اساتید بود، حقوق اضافه میگرفتن جایی که
رقابت سازمانی زیاد
بود. بله خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. کار خیلی شدید شد وقتی که یک دفعه سوشاد از استادای دانشگاه تهران مثلا دانشگاه ملی استخدام کرده با حقوق بیشتر رتبه بالاتر که دانشگاه تهرانی ها سرشده شد در اومد و شکایت کردن به دولت و خواستن جلوگیری از این کار بکنن.
اون وقت شما دوره که رئیس دانشگاه شدین، اگه مختصری بگین راجع به رابطه دانشگاه با دولت تا چه حد نفوذ داشتن توی امور دانشگاه از نظر سیاسی هم از نظر علمی و به خصوص شاید رول وزارت علوم در
مرز کنم؟ رئیس دانشگاه بدون شک با فقط دولت انتخاب میکنه.
این میتونه چه تأثیری میذاشت در حقانیت که این داشت مقابل استاد و شاگرد و
در اصولا در ایران رسمه که سابق در دانشگاه تهران بود که خود شورای دانشگاه رئیس انتخاب میکرد، او رسم تقریبا 20 سال اخیر از بین رفته بود.
یعنی زمان دکتر سیاسی
از بله از بین رفت، از بین رفت و رؤسای دانشگاه رو دولت انتخاب میکرد یا وزارت علوم یا بنابرای پیشنهاد وزارت علوم به فرمان شاه چیز باید شد. من خودم به عنوان دولت، یعنی بنابرای پیشنهاد وزارت علوم و حکم اعلیحضرت من شدم رئیس دانشگاه. این البته هم محاسنی داشت هم معایبی. ای با اون درستی بود خب بالاخره دانشگاهی ها خودشون میگفتن ما هیچ نوع حق انتخابی در مورد رئیس دانشگاه نداریم. دست داره که در سابق که در دانشگاه تهران اینا بود رقابت طوری شدید میشد به رای جمع کردن و پارتی بازی و بیاورو که بعد هرکی رئیس میشد یک نوع در اصولا جبهه میگرفت و دشمنش بودن. این بود که گفته بودن اگر رئیس دانشگاه رو بیان جدا کنی، البته هر دانشگاه هیئت امنا داشت، تکنیکلی هیئت امنا بود که رئیس دانشگاه، هیئت امنا خب فرمایشی بود امضا میکرد. در این دوکا خب هیئت امنا هم شد رئیس دانشگاه انتخاب. خب هیئت امنا آزادی عمل خیلی زیادی داره، در اونجا هیئت امنا آزادی عمل زیادی نداشت. رئیس مثلا رئیس هیئت امنا دانشگاه ملی وزیر دربار بود، ریاست عالیش شاپور عبدالرضا بود. روز حرم دانشگاهی تقسیم شده بوده این کار.
ولی چطور در مورد دانشگاه ملی که از ابتدام یه حالت دانشگاه خصوصی داشت، دولتی همچین نقش اساسی پیدا کرد؟
دانشگاه ملی تا زمان شیخ الاسلام که 6 سال از دانشگاه بود واقعا او خودش میچرخوند.
دولت
دخالتی نمیگه. دولت البته زمین دانشگاه تا اونجایی که من میدونم، چون موقع من ایران نبودم وقتی شیخ الاسلام این دانشگاه رو درست کرد، زمین اویل دولت است، اسامی دولت گذروندن و زمین دادن اینو صد به یک کمک بده ساختمون اینا کردن، ولی دانشگاه روی پولی که از محصلین میگرفت میچرخید. بعد به مرور زمان که دانشگاه هی پول بیشتر از دولت گرفت، تا آخر سر 100% بودجهش دولت تامین میکرد، بی استقلالی هم نداشت. وقت دولت خرج بی دانشگاه رو میده، مسئولیتش هم به دولته. بله.
وقتی که فرض کنید رئیس دانشگاه رو دولت انتخاب میگه، آیا این تاثیر داشت؟ بعضی میگن که تاثیر داشت در سیاسی شدن دانشگاه، به خصوص مقابل دانشجویان که تبدیل به
تا بله تا اندازه این درست بود، چون مخصوصا طوری بود که بعض موقع افرادی که توی کابینه بودن و از کابینه در می اومدن بعد می شدن رئیس دانشگاه، سوال خانی نهاوندی از کنم شریفی اینا که از تو کابینه بعد می اومدن تا اندازه بود. بعضی افراد مثلا من خودم هیچ شغلی جز کار دانشگاهی نداشتم، ولی خب وابسته به حزب بودم، به حزب رستاخیز بودم. خود این یه جنبه سیاسی داشت، یه جنبه سیاسی داشت دیگه. البته این بود، این یه مسئله بود. رئیس ریاست دانشگاه یک شغل عملا یک شغل سیاسی بود، تنها اکادمیک نبود، یک شغل سیاسی بود. و خیلی هم بوده خواهد از ریاست دانشگاهی بعد رفتن شدن، نمیدونم وزیر شدن و ناخست وزیر شدن، دکتر اخبار، آقای علم، این چیزا هم بود دیگه، از یه اتفاق هم میفت.
یه مسئله که موقع به خصوص حالا راجبش بحث زیاده، راجب اون فرهنگ یک طبقه روشنفکری در ایران بود که به اصطلاح بهشون میگفتن ماساچوستی. و خب به نظر میاد دانشگاه ملی اصولا یه مرکزی بود برای در واقع یه طبقه جوه، این طبقه از نظر سیاسی علاوه بر کارهای کوچیک‌تر و خرده‌ای که حتی به خصوص در مورد پیدایش چیزایی مثل حزب رستاخیز و بعداً باز شدن فضای سیاسی نقش عمده‌ای داشتن. اگه شما بتونید یه مختصری بگین از اینی که ارتباطات بین این گروه چطور بود و به خصوص رابطه‌شون با اون طبقه سیاستمداران قدیمی‌تر چگونه بود و تا چه حدی اصلا واقعیت داره، نفوذ که
براشون
قائل میشن؟
بدون شک نفوذ داشتن، ولی دیگه اون درجهش رو درجهش بحثه تا
شکل شبکه متشکلی بود؟
نه شبکه به صورت تا اون جایی که من میدونم یک شبکه باشه و یک نقشه داشته باشه و یک کانسپیرسی داشته باشه و یک کاری بخوام بکنن، نه. دولت اصولا خود شخص اول مملکت اون موقع خود شاه روی کار آمدن کابینه منصور و این گروه نمیدونم جوانان و اینا، او جنبه سیاسی مملکت عوض کرد. وقتی شاه میخواست این اصلاحات حساب انقلاب شاه و مردم پیاده بکنه، با اون گروهی که اون موقع گروه های سنتی که در مجلس و دولت و اینا بودن، اون نتونست که اون مخالف اصلاحات هستید، مخالف او 6 ماده انقلاب بودن، در اون نتونست کار کنه. این بود که مجبور بود یک گروه تازه بیاره و از طرف دیگه دنیا هم میگفت ایران هزار فامیل دارن و هزار فامیل میچرخونن، شد خواهد یک جنبش سیاسی به وجود بیاره، یک ریفرمی خودش بکنه که جلوگیری از انقلاب بزرگ بعدی بشه به اصلا ریفرم است. و این بودش که خودش اون گروه های سنتی ایرانه که همیشه باشون اختلاف داشت، یا اشاعره بودن یا مالکین عمده بودن یا روحانیون بودن، این کسایی بودن که شاه با اینا واقعا هیچ وقت روز به قول امریکا مریج افتر مینینس هیچ وقت چیز نبود، عمقی نداشتی دوستی. و وقتی که قضیه به جای اصلاحات ارضی و اینا رسید، به اینم سکاف این درمه بودش کنار بودش کنار به یک گروه جوون به حساب فرنگ رفته تحصیل کرده که در این عالم زیاد به اوضاع احوال ایرون روحی ایرونی وارد نبودن. این هم باید گفت گروه های سنتی بالاخره خودشون بیشتر به روحی ایرونی و سیاست ایرون رو وارد بودن تا این گروه حالا بهشون میگن مسیچوسیدی هرچیشون میگن که اینا اومدن و اینا اصولا بعد از مثلا 63 اومدن دیگه. همون موقعی بود که دانشگاه ملی هم بالاخره فعال شده بود با گروه دانشگاهی ها، اصولا زیاد فعالیت میکردن، رفت آمد با دولتی ها زیاد شده بود. این بود.
شما اون موقعی که دانشگاه درس میدادین به خاطر اون جو سیاسی که اون موقع در ایران بود و رشته خودتون هم علوم سیاسی بود، آیا هیچ مشکلی بود درس دادن علوم سیاسی؟
نه.
این بودن اینه که بلاخره مربوط میشه درس دادن مسئله مثل توسعه به آزادی و دموکراسی و
من درس میدادم اونجا حقوق اساسی درس میدادم و حکومت تطبیقی درس میدادم، حکومت درس میدادم، سیاست خارجی آمریکا درس میدادم. در تمام درسم در یک دفعه من یادم نمیاد، یک دفعه یادم نمیاد که یک کسی به من بگه آقا توی کلاس چرا شما یه حرف زدین یا راجعه اون موضوع صحبت کنید، راجعه این موضوع صحبت. خیلی جالبه و من خیلی شما الان شاگرده من همه جا هستم تو دمیل واشنگتن، خیلی زیاده من شاگردم از این سوال کنید. خیلی باز من صحبت خیلی انتقاد میکردم. حتی یک دفعه جالب الان میگن دیگه سر موضوع ندارم چی بود، سر بحث آزادی بود، نگفتم آقا ملت آزاده، هرچی بخواد میگن یک دکتر میخواد میگن حوید آدم احمقیه بگین احمقه نترسی. و این بچه ها خنده نداشت رفت. بعد یک مدتی شب منزل آقای فرمفرما بودیم، بخواه فرمفرما بودیم، آقای حوید آدم خدا بیاموزش آمد تو به من کرد گوه اگه بخواید مسئله دموکراسی بزنید بهتر از این نمیتونید مسئله بزنید که بگید من احمقم به خدا داد احمقه. و این تنها واقعی بود که این موضوع چیز شد. هیچ وقت من هیچ وقت ندیدم که کوچکترین از طرف سازمان امنیت که اون موقع مخصوص من همینه سازمان امنیت بیان به من بگن که شما سر کلاس ایرو گفتین یا ایرو نگیم یا موضوع، یا نه تنها من راجی به حرفی که استاد دیگه من زده باشه، چون من یا معاملین دانشگاه بودم یا دانشگاه یا رست دانشگاه که بیا به من بگن فلان استاد چرا مسئله اینجوری داشتیم که مخواستن فلان استاد استخدام کنه، ای آقا یک دانشجو یا تازه تحصیل شده شده میدونه مخواستن استخدام باید دری این پوزیشن رو بسیم سازمان امنیه سیکیوریتی چک میکردن خلاصه من که اونا قبول کنن ما این استخدام کنن، ما این برقل این پر میکنم شما سازمان امنیت. سازمان امنیت بعد به ما جواب میداد که یا این صلاح بیاد یا نه، اگه صلاح نیست میگونه صلاح نیست بیاد. اون موقع ما بلکن نبوده، وقتی میگونه صلاح نیست بیاد میگونه علتش چیه این صلاح نیست بیاد. بعد میگفتن ایشون در خارج با گروه مجاهدین، با مجاهدین خلق، با من توده یا با کی یا با کی یا کی تماس داشته تو دمونستراشن ها شرکت میکرده، چی میگه چی میگه دلیل میده. بعد ما با هزار راه دیگه میرفتیم، مثلا یک راهی که میرفتیم آقای پرویز خونسایی بود که معاون وزارت خارجه بود و خیلی هم آدم با نفوذ بود. من همیشه راه همی بود که اینا رو که میگفتم نه میرفتیم تلفن زدم به آقای خونسایی، آقای خونسایی چه تهران بود چه ژنو بود، چون خونسایی ژنو بود کار کاریه، خونسایی میگفت تو به مسئولیت خود استخدام کن تا من کار درست کنم. من آقا رو میآوردن سفارش میکردم حتی حقوق نمیفرستیم بهش، دو ما سه ما کار میکرد دراخره حقوقش رو میگرفتیم و میدادیم بهش. البته یک دو جا هم مسئله خیلی عمده از همون پیدا شد، چون یک دو تا از این آقایون بعد توی جنگای چریکی بودن توی کوه های کرموشا گرفتنشون، یکی آقای عباس میلانی بود که او را به مسئولیت خودمون آورده میشدن. بله بله عباس میلانی بود سیاسی بود، نه تنها استاد علوم سیاسی بود بلکه در حین از اون بحر از اون چیز تر 24 هفته داشت استفاده میگه، افسر نظام وظیفه بود و ما این آقایون توی دانشگاه. بعد آقا رو به هزار جور مدرک گرفتن که اسلحه میبردن و نمیدونم توی کوههای جنگای چریکی یاد میگرفتن یاد میدونن در کوهها تو کرموشا اینا گرفتن میشه و ارتش افسر ارتش هم بود دادگاه نظامیان تشکیل شد میشه محکوم به اعدام، هیچ کارش نمیشه دیگه. حالا اون هزار و یک کار کردیم تا بالاخره ایشون بعد از یک سال آزادش کردن و فرستادش به نخست وزیری. دانشجوها دانشجو چرا؟ درگیری دانشجو با سازمان امنیت اینا زیاد داشت.
عوض که برسیم، من فقط مقصد سوال، واکنش دانشجویان راجع به بحثی که شما سر کلاس میکردین، مطرح کردن روابط فصل سیاست خارجی امریکا، اونا واکنششون چطور بود؟
بله گوش شنوا داشتن، البته مثل همه دانشجو ها از جنبه هرچی بیشتر انتقاد میکرده بیشتر خوششون میومد، هرچی به کنایه و گوش و کنایه به دولت میزده بیشتر خوششون میومد. من الان این واقعا میگم، من الان از وقت از بعد از انقلاب که شاید 5 دانشگاه به عنوان استاد مهمان در امریکا رو تدریس کردم در کالیفرنیا تا امریکا، دانشجوهایی که ما در دانشگاه ملی داشتیم یا چه در دانشگاه تهران که در جامعه تدریس میکردن، سطح معلوماتشون، سطح پختگیشون، سطح آشناییشون با مطالب روز و مزید اگر از سطح دانشجوهای دانشگاه آمریکا بالاتر نبود پایین تر نبود.
از اینه که دار فارغ التحصیل
بله.
اون وقت شما فرمودین همطوری میگوزین راجع به گرفتن دانشجوها اینا، این یه تم مهمی بود، این فشاری که ساواک داشت همیشه برای کنترل دانشگاه و در مورد دوره دکتر علی خانی دانشگاه تهران و یا بودن رهنما در وزارت علوم مسائل مهم میشد. به عنوان رئیس دانشگاه یا استاد دانشگاه شما چجوری با این مقابله میکردین یا چه
البته
دولت بذارین که جلوی فشار ساواک رو بگیرید؟
البته ما تو دانشگاه ملی هیچ وقت، یعنی تا این آخر چرا؟ تازه مثلا انسان فرض کنیم 77 این موقع یه اون مسائل عمده ای که در دانشگاه آیامه یا دانشگاه فنی دانشگاه تهران یا پلی‌تکنیک در دانشگاه ملی نبود، دانشگاه ملی یه او به اون صورت پرسیزه نشده بود، شروع نشده بود. این که ما درگیریمون اصولا از اون دانشگاه دیگه کمتر بود، ولی با سازمان امنیت، با کسایی که مسئول دانشجویی و یه افراد سازمان هم میگه چرا ما تماس داشتیم و مجبور بودیم تماس داشتیم که اگه دانشجو های ما میگه عباد فرور ما خبر بدن که ما پدر مدارم بودیم بچه ها کجا ما بدونیم کجا هم و میدادن به ما و سعی میکردیم تا اون جایی که ممکن بود واقعا سعی میکردیم که دانشجوها رو بیارمشون بیرون، نزمی از این با زمانت و با ریش سفیدی کردن و نمیدنم یه حرف ها دارم چون میاد بیرون.
سازمان امنیت این سعیه که شما میکردین به قول معروف قبول میکردین؟
بله، بستگی به هر دانشجو و فعال موردش بود. بعض موقع میم بعض محصلین بدن که توی قیامهای محصلان مسلحانه دستگی داشته شده این رو کارشون نمیشه کرد، بعضی ها نه بری شعار دادن و تو اعتصاب شرکت کردن و نمیدونم اینا چرا اینا رو آقا ما مسئولیت خودمون یادیم بیرون تا باز دو مرتبه شلوغ میکردم
این دانشگاه میفهمیدن این نقش شرکت استاد و ریاست دانشگاه
میفهمیدن مثلا من خودم میگفتم وظیفتونه اینه باید برو. مثلا من خودم وقتی که بعد از انقلاب اومدم تو درقیار من که دانشگاه رو بخواستم تصفیه کنن، مثلا جرمایی که برای علیه من آورده یکی بوده که این عضو عالی سازمان امنیت بوده و دلیلش هم این بوده که وقتی محصلین رو میگرفتن این تلفن میزده دستور میره آزادش کنن، پس این اگه دستور میتونسته دستور بده به سازمان امنیت مثلا این حتی عضو سازمان امنیت بوده، از این چیز هم بود دیگه. بله
خب آیه تا اجازه بدیم بریم که یواش‌یواش سر مسئله حزب رستاخیز. در ادامه اون صحبت که شما قبلا فرموده بودین، گفتین که یکی از دلایل پیدا شدن فکر رستاخیز احتیاجی بود که دولت به مشارکت بیشتر به مردم در مسائل سیاسی.
بله.
من خواستم بگم این در ضمن در یه زمانی بود که هنوز فضای سیاسی ایران خیلی بسته بود. و آیا این فکر بود یا این ترس بود تو دولت که مشارکت بیشتر مردم در یک فضای سیاسی بسته میتونه خیلی خطرناک باشه؟
در اون موقع که این بحث شد دوره مجلس حالا رفته که دون بوده بود داشت تموم میشد و انتخابات مجدد به صورت میگرفت، دو حزب هم داشتیم، حزب ایران نوین و حزب مردم، و واضح بود که مشارکت در سطح انتخابات خیلی پایینه چون مردم هیچ کدوم این دوتا حزب جدی نگرفته بود و شاه خیلی به این موضوع علاقه داشت که مشارکت سیاسی بیشتر بشه، به یک نوع مردم بکشن که یک دایلاگ بین حکومت و مردم باشه و اقلا تو انتخابات شرکت کنه، این فعالیتی باشه.
جالبیش اینه که همیشه از اونچه که گذشته به نظر میامد که دولت یه تعمدی در کم کردن فعالیت سیاسی دارد، مثلا اینیشیتیو سیاسی زیاد دولت را ترغیب نمی کرد و اصولا یه حکومت اینطوری هم به نظر این اشتباهاتش بیشتر بشه. محیط پرسی چطور شده؟
نه، نتیجه ای بود که بر اساس بالا اومدن سطح زندگی مردم، مسئله این رسانه های ملی، رسانه دست جمعی، نمیدونم مسئله سواد و اون دیگه، شاید به این موضوع پیوده بود که به اصولت قدیم و سنتی نمیشه این مملکت داره که به یک نوع یک جایی یک دیگه بخاری باشه، یک جایی که گاه وقتی فشار کم بشه از اون مردم بتونه حرف شده نکنه. و این بود که شاه واقعا خیلی دلش میخواست به این مشارکت کنترل شده، البته این مشارکت کنه و به این مشارکت کنترل شده از هر چی بهتر فکر میکنم. البته او چند سال پیش که مصاحبه شد گفتم اولین دفعه ای که این جریان راجع به موضوع حزمت شد تابستونی بود که من بودم، دکتر آلومر بود، دکتر افخمی بود، دکتر قاضی بود، بنابرای دعوت دکتر گنجی تو دانشگاه تهران نشستیم و راجع به چیکار کنیم. و ایران گنجی و موقع جزو یک گروه مشورتی دولت شهبانی بود.
یه سوال میگن که اصولا خود اعلیحضرت به این فکر افتادن یا اینکه این گروه بود که این فکر در ایشون پروروند که احتیاج به یک نوع مشارکت کنترل شده؟
والا تا اون جایی که من میدونم، ما نشستیم اونجا و راجب این موضوع صحبت کردیم و چند گزارشی تهیه کردیم و توی گزارش هم نوشتیم که ممالکی که در سطح تمدن و فرهنگ و نمیدونم درآمد و پیشرفت ایران هستن، اینا اصولا در جمهوری هنوز سیستم دو حزبی یا چند حزبی مفهومی نداره، چه تقسیم میکنن اینا اصولا تحت یک موومان، یک نهضت پیش میرن. مثلا مصر زبین نمیشون ممالک دیگه است و این رو ما دادیم. من رو پیش یاد نمیده که چند وقت بعدش توی مجلس سنا جشن مشروطیت بود که هر سال مهمونی مفصله بود و اونجا توی جشن مشروطیت خدا بیان از آقای حویدار دیدیم و اومد رو این مزخرف ها چیه شما رسیم و شیشان یک علازه فرمونه مگه کتابشون نخوندیم که تو کتابشون میگن که سیستم یک حزبی بر خلاف اصول دموکراسی و وقتی میشه سیستم یک حزبی کردیم دیگه. من هیچ چی از این موضوع نشنم. این تابستونه، این شهریور یا یعنی مرداد بود که بود از روز مشروطیت بود مرداد بود. من هیچ دیگه از این موضوع دیگه من هیچ نمیدونم. من خیلی خوشحال کردم یستن از این موضوع ما رو بالکل ریجکت کردن، رد کردن این پیشنهاد چون برخلاف گفتار میشه. تا این که در اسفند ما آخر سال یک دفعه رادیو اعلان کرد که سیستم اکرزوی
من منظور صرف اینه که علا حضرت نظر به مشارکت داشتن ولی عقیده یک حز از اون گروه مشاورین
تا اون جایی که من میدونم از این گروه پیشنهاد رو کرد و پیشنهادم رد شد. یعنی در اساس هر دیگه خدا بیان سالده ولی مثلا میگون در روز عدواز در روزی که ما رو دید به من گفت فکر میکنم رد شد. ولی بعد چطور شد و من این چندین دفعه از افراد مختلف بعد از انقلاب پرسیدم که چطور شد شاه تصمیم گرفت که یک دفعه از این حزب تشکیل بده. هیچ کس مثل که نمیدونه. یعنی هویدا هم گویا همون شب قبلش بهش گفتن که این کار میخوام بکنم. گویا شهبانوی روی موضوع نقشی داشته و آقای علم هم میدونسته.
ولی اینا نفوذی هم داشتن،
یعنی منظور حالا من والا در این مورد من اطلاع ندارم که تا چه اندازه اینا نفوذ داشتن روی قطعا شعبانو نفوذ داشت ولی اعلام یا بقیه مشاورین سیاسیش من نمیدونم.
تو میدونین خیلی از به خصوص غربی هایی که راجع به این مسئله بعدها نوشتن نظرشون بر این بوده که این تشکیل حزب رستاخیز در ذهن اعلیحضرت یک وسیله بوده برای بیشتر کردن کنترل حکومت روی جامعه و اونا معتقدن به همین دلیل هم باعث فشار باعث حضور انفجاری شد در
نه میگم کم اشتباه میکنه شاه بعدش گفتم علت اصلی که شاه یک کاری کرد عدم مشارکت مردم تو انتخابات بود و این که حزب ایران نوین طور ریشه دورده بود که انتخابات طور نوین مثلا فقط 10-15 نفر از دور مردم میتونست به طور بقیه همه ایران نوین و شاه از این موضوع خوش نمیومد
خواست یک
دفعه
داشت یک
حزبی میشد دفعه داشت یک حزبی میشد عملا یک حزبی بود دیگه حزب ایران نوین همه جای تخته گرده و بعد هم کار نمیکرد حزب ایران نوین
اینو وقت یک پایه برای هویدا بود
بله خود هویدا رهبر حزب بود و حزبش هم خوب داره میکرد حزبش هم علاقه داشت حزب رستاخیز که آوردن اول اشتباه و عمده سر از رستاخیز بود که وقت آوردن در قبل من هویدا دبیر کلش کرد هویدا دبیر کل کردن حزب رستاخیز اشتباه بود اگر یک نفر دیگره دبیر کل میکردن به حزب حزب واقعا دولت تحت کنترل خودش میگیره مثل سیستم یک حزبی عمل میکردن دیگه مثل سیستم یک حزبی که در بقیه ممالک هست چون حزب دولت کنترل میکنه اینجا برعکسی شده بود شما دلیل کل حزب نخست وزیری کرده بودین و نخست وزیری که اصلا به این حزب علاقه ای هم نداشت و حتی اعتقاد هم نداشت من گفتم حزب ایران نوین بهتر بوده من نفهمم چرا رو عوض کردن
چرا به علازت یه تصمیم گرفت؟
گفتم علت اصلیش بود که واقعا میخواست یک چون میدید اون سیستم به حزبی که داره به اون بحث رسیده مردم به کل اون رو ریجکت کردن یک نوع عمل سیاسی میخواست بکنه که یک روحیه زنده کنه تو مردم رو مطلب چه دو مطمئن هویدا را بستایی کن؟
شما گفتید یه اشتباه اساسی آوردن اون بله.
بله. چرا هویدا چرا آورده شد؟ چرا اشتباه بود؟
نه خب اشتباهش که گفت که بخاطر بله. این علاقه بیشت بله. ولی چرا اون انتخاب کرد؟
من فکر میکنم شاید اصولا یک نقطه ضعفی در مقابل افرادی که باهش کار میکردن داشت هیچ وقت نمیخواست یکی رو بیرون کنه میرون چی بود؟ یک کسی دیگه از نخست وزیری برش میداشتن سفیرش میکردن رئیس دانشگاهش میکردن نمیدونم سناتورش میکردن برای هر کسی یک موقع یک کاری داشتی تقالش تا آخر عمرش همیشه اون کاری یک کاری دولتی داشته باشه چون این میکتره مثلا از شهرداری برش داشتن یه رو مخالف برشن سناتورش کردن حقوقی دارم شاید دید فکر میکنم که چون همه فکر میکردن که شاد داره فکر میکنه هویدا زیاد داره قدرت میگیره تو حزب ایران نوین و میخواد حزب ایران نوین از بین ببره نزد این که نشون بده نخیر شاه هویدا خیلی هم مورد اعتمادش هست به مرتبه اون رئیس دبیر کل این حزب هم کردش و از همه بدتر موقعی که حزب ایران نوین انتخاباتی انجام ده و اصل در اون انتخابات نظر شاه در ضمن همین چون مشارکتی که در اون انتخابات رستاخیز خیلی زیاد بود برای هر کرسی ما 3 تا کادر معین کرده بود البته همین کادر مورد اعتماد دولت و دستگاه حزب بود و مردم به لیستایی که انتخاب میکردن و بدون استثناء نه در حدود 70% وکلای رستاخیز که اومدن سر کار کسایی بودن که کاندیدای صابر حزب ایران نوین شکست داده بودن
تو انتخاب
رستاخیز اصلا یه گروه تازه اومد تو بجرد
سابقه اجتماعیشون هم فرق کردن
بله خیلی فرق این گروهی که حالا اومد توی چیز جالبه اغلب اشخاص بودن که تو انتخاب خیلی پول خرج کردن مالکین خیلی زیاد باز به مکتب اومدن تو مجلس گروه های سنتی بودن تو مجلس اونجور به اون تیپ ایران نوینی های ماساچوستی که شما میگین توی این رستاخیزی ها نسبتاً کم بود بله از عشایر زیاد بودن و این گروه که اومد توی این مجلس که 70-80% حزب ایران نوین شکست داده بود خب اون موقعی بود که عملاً شاید باید حکومت عوض میکرد باید حقیده از نخست وزیری برمی داشت یک حکومت تازه همون موقع 75 بود همه موقع حکومت تازه این نور سر کن که ولی نه حتی همه همین بود که این کار شد شان نه تنها حقوق در عوضه بلکه گفت تمام وزرهایی که تو کابین حقوق در عوضه مطبع دوش سر کار بشد دهنکجی بود دیگه
ولی چرا آخه
یکی بود که تو روزنامه ها و اینا زیاد نوشته بودن کی وزیر میشه که دوران میشه شما خواست بگید که نخیر هیچ کس نمیتونه بره من تحقیق معین کنه خود چند رو تصمیم من میدونم تمامی بوده یعنی من میدونم خیلی از وزرا بودن که خداحافظی که مثلا پویان که رئیس دانشگاه بود وزیر بهداری شده بود این 100% مطمئن بود که دیگه توی کابینه بعدی نیست و فکر کارش تو دانشگاه بود روزی بعدش گفتن نخیر پاشو بیاد تو مرتبه وزیری چه همه وزرا رو دو مرتبه آورده بعضی هم
آقای گفتن که الازد یه ترسی هم در این حال از این حزب داشت این از این پتانسیلی که یه همچین حزب میتونست داشته باشه و به قول معروف تمام دل و جونش پشت این نبود یعنی از یه طرف این شروع کرد بعد از یه طرف مهارش هم
بعد نه در این که شاه هیچ وقت آزادی عمل 100% نمیخواست به حزب بده شکل درش نیست برای همین هم بود که افرادی که بالاخره دبیر کل حزب شاه معین میکرد به عنوان هویدا که بی حزب اصلا اعتقاد نداشت بعد از هویدا جمشید آموزگار که اصلا نمیدونه سیاست چیه کوچکترین آشنایی با سیاست نداشت کوچکترین آشنایی با مردم ایران نداشت جمشید آموزگار کسی نمیشناخت ایران به من جمشید آموزگار بود ده نفر بعد 17 سال وزارت بگو آقا ده نفری که بازار تهران رو میچرخونه اسپوگور نمیدونست کیه یک آدم فوق العاده باهوش یک تکنوکرات درجه یک به ایران کار اوپکش خیلی خوبی باید در سطح در همون سطح کار میکرد ولی در یک سطح بالای سیاسی اصلا به درد کار نمیخورد جمشید آموزگار نمیدونست اصلا جمشید آموزگار وظیفه حزب چی هست باید حزب چی کار بکنه
اما افرادی که ولی سیاسی تر بودن مثل مهدوی باهری آزمون
بله اینا خب باهری تنها دبیر کلی که حزب داشت که واقعا میفهمید حزب بازی چون سابقا خودش تو حزب توده بود و نمیدونم و سرداران حزب توده بود میفهمید سیستم حزبی چیه و سیستم یک حزبی چیه و وظیفه چیه باهری بود و داشت به یفتاد تو کار دولت هم انتقاد میکرد به دست و پای دولت هم افتاده بود میگفت واقعا حزب باید به کار دولت بشه کار خب زردنش عوضش کرده دو مرتبه باز آموزگار آمد دبیر کل حزب شد
اون وقت یه موقعی خیلی شایع و راجب به خصوص همون دوره باهری که نفوذ حزب توده توی حزب رستاخی زیاد شده بخصوص وقتی مسئله فلسفه حزب
رستاخی
مطرح شد و
والا توده یا تود اصولا تو همه دستگاه های دولتی زمان در رژیم گذشته از اواخر همه سرکار بودن همه شما همه اینا همه رو استبدادی همه تو دیو سابق بوده از نهاوندی و باهری و معدوی و آزمون و نمیدونم همه اینا رو بگیری همه اینا از تو دیو سابق بودن یا جبهه ملی های سابق بودن و مخالفین بودن که حالا آمده بودن سر کار اینا او اوایل کار که میخواستن فلسفه حزب بنویسن که فلسفه حزب چیه آزمون اینا یک منیفستو یک چیز نوشتن که یا میشد بگه این مال فاشیستایه یا مال کمونیستای چیزی که نبود به درد ما نمیخواد میگه سیستم البته حرفشون هم درست بود میگه اگه سیستم یک حزبی مخواهیم بیرین سیستم یک حزبی سیستم دموکراتیک که نمیتونه باشه باید بیرین ببینیم نمونه های سیستم یک حزبی ممالاگ دنیا چه جوری بوده ایران بر اساس اونا درستش کنیم
ولی مگه اون نظری که راجب جناح ها بود یک حالت چند حزبی
ای بعد اومد که گفتن خب حالا بعدی که انتقادا شد که این حزب حالا نمیدونم سیستم حزبی میشه و دیکتاتوری و شاه گفتش که هر کس همه ایرانی ها عضو حزب بشن اونان که مخالفشن بیان پاسپورتشون رو بگیرن از مملکت برن بیرون دیدن این بد شد و انعکاس بدی داشت بعد گفتن نه یک موومان سیاسیه و دو جناح یا چند جناح در این حزب خواهد بود که تقریبا از توی جناح ها بعد کم کم سیستم دو حزبی سه حزبی هرچی میخوان داره که حزب جناح پیشرو جناح سازنده داری حزب
قبل چون راجب جناح مفصلتا صحبت ولی شما یه تذکر دارین راجب دقیقت بکراند افرادی که عضو مجلس رستاخیز شدن ولی رنک اند فایل حزب از کجا آمدن اونایی که
رنک اند فایل حزب اغلب شاید 80% اونا بودن که تو حزب ایران نوبین بودن و تو حزب مردا همونه که دو تا حزب بودن و توی حزب اومدن یک عده دیگه تازه مثل کاسب مثل ای اصناف اینا هم اومدن تو حزب
حزب
نه اوایل کار حزب خوب شروع کرد خوب شروع کرد. مردم واقعا امیدوار بودن و خیلی فعالیت داشتن توی چیزای این سلولای حزب که تشکیل شد مردم، ولی به موضوع وقت دیدن که حزب واقعا در مقابل دولت قدرتی نداره و نمیتونه مثلا سیستم یک حزبی یک سیستمی که بالاخره یک قدرت عرصه منتر پترونه جو بتونه چند نفر بیرون سر کار چند نفر عرصه کار بکنه. این حزب هیچ کنه از یه حرفه نداره، رسیدگی هم نمی کنه، کاری هم چه آموزگار دبیر کل بود چه هویدا، نمیخواستن از این حزب استفاده کنه، نمیخواستن حزب دو بدن. بودو که حزب موجود زمان اصلا هی قدرتش کم شد کم شد، مردم دیگه از حزب زده شده، واقعا فعالیت نداشت حزب. اگه خود حزب، من هنوزم معتقدم خود حزب اشکالی نداشت، به شرطی که میذاشتن حزب صورت یک حزب تک حزبی قوی جلو بره و در کار دولت دخالت کنه. مثلا بودجه دولت یه از این مهمتر بودجه دولت تو دولت نداشتن، همه کار میکنن یک سال قبل میبودن تو کمیته سیاسی تو که آقای بودجه دولته باید به تصمیم برسن ایخه نمیشون یک جایی که باید بودجه دولت سیدیر کنه نظر بده خود کمیته های حزب هم اینجا بوازی نیست.
اون موقعی که داشت این حزب تشکیل میشد آیا هیچ مخالفتی از دولت پیدا شد؟ نه فقط مثلا مثل هویدا که چون حزب دوست داشت، ولی افرادی که فرض کنید اینا یک چالش میدیدن به
نه نه اون البته خیلی ایران نوبنی ها خیلی تدارشون باستن با یاز نمیستن چرا ایران نوبنی چه عیبی داشته که دارن عوضش میکنن و مخالفت میکردن، قطعا مخالف بودم، ولی علنا نه. اون موقعی که کسی علنا نمیتونه مخالفت بکنه.
و موافقه چقدر نظر مثلا بعد میگن بخش خصوصی خیلی موافق بیشتر بود با باز شدن فضای سیاسی و
نه این ها این حرفایی که حالا این روزا میان میزنن، بخش خصوصی دنبال پول در آوردن خودش بود. بخش خصوصی بله بخش خصوصی میخواد ببینه تا چه اندازه چه کمکایی میتونه از حزب بگیره. البته حزب هم از بخش سیاسی از بخش خصوصی کمک میگرفت، هم میتینگ میخواستن بدن بخش خصوصی باید فروش تهیه کنه، نمیدونم اینا که البته وابسته به حزب بودن، آدم بفرستن، دموکراسیون درست کنن به این صورت.